دور در ستون پایه ششم بودیم و تدابیری که به کار رفته باید به کار برود. عرض کنم به شما اگر حق این نبود، عرض کنیم که این حقوقی که ما میگیم ذاتی وجود انسان است و هر پدیده ای که از خود هستی داره صاحب حقوق ذاتی است، اگر این حقوق نبودن دین هم نبود. برای اینکه دین جز این که در تصریح قرآن بر این که دین حق است موضوع نداشت برای اظهار، چون ناحق و زور و قدرت که توریه های قدرت هستن و احتیاجی به خدا و پیغمبر و اینا ندارن. پس اگر دین کار خودشو بکند که بیان حقوق ذاتی انسان، بیان حقوق جمعی انسان هاست که ما تعبیر میکنیم در زمان ملت وجود ملت ها به حقوق ملی، این نیازمند ولایت جمهور مردمه و هیچ ولایت دیگری سازگاری پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اگر حقوق مال من و شماست، تصدیش هم با من و شماست، باید عمل کنیم بهش دیگه. باید کنیم حق نفس کشیدن، اینکه دیگری به جای ما نفس بکشه که نمیشه، که باید خودمون نفس بکشه. حق آموزش و پرورش که دیگری به جای ما که نمیتونه درس بخونه، خودمون باید بخونیم. و همونطور حق رهبری، حق آگاهی، آگاه شدن از اون چی که در جامعه به عموم جامعه مردم مربوط می شود.
بنابراین بعضی از این حقوق رو نمیتونیم موقتا به دیگران تفویض کنیم؟
هیچ کدومشو. حق ذاتی که قابل تفویض، اونی که قابل تفویضه حقوق موضوعی است که وضع می شود بر طبق این حقوق عرض کنم به شما ذاتی. مثلا انسان حق کار دارد، سعیش مال خودشه و این حق باید به کار ببرد که استعدادهای فکری و یدی خودشو به کار میبره، حاصل به دست میاره. اون که حاصل که به دست میاد نتیجه سعی یا کار چه عواملی است، از اینجا به بعد حقوق موضوعی است. حقوق موضوعی یاد میگه که سعی انسان مثلا اینقدر، سعی طبیعت، کار طبیعت اینقدر، کار جامعه اینقدر، سهم هر کدوم اینقدر. روشنه؟
بله من.
حقوق ذاتی قابل نقل و انتقاد نیست، اگه ذاتیه به حیات بنده از من میگیرم بدن به دیگری، خب من نیستم. حتی حیات رو نمیشود به دیگری داد. همینطور حق رهبری رو، این نمیشود از یکی گرفت به دیگری داد. ولی به معنی که شما این حق از کسی گرفتی اون موضع دراز رسول به قبله باید براش خاطره بخونید. برای اینکه اون استعداد رهبری در صورتی که قابل انتقال باشه از انسان، یعنی از انسان بشود بیرون برد، و چجوری این انسان میتونه تنظیم کنه فعالیت های حیاتی خودشو چون نمیتوانه مرده است.
آیان شد پس با توجه به این توضیحی که در رابطه با موضوعیت پیدا کردن حقوق موضوعی فرمودین، مثلا حق رهبری که بهش اشاره کردین، توی یک دموکراسی پارلمانی شما از حق رهبری خودتون نمیگذارین، بلکه در اون چارچوبی که توضیح دادین است که
اون در همینطوره. یعنی اولا گفت اون روسو که در همین فیلسوف فرانسویش، اون که یکی از همین طرح کننده های این حق رهبری یا حق ولایت هست، او قائل به این است که قابل انتقال نیست. به نحوی که انتقال دادید شما عنوان عنصر اجتماعی مردید. بعدی آمدن دیدن که خب اگر این قابل انتقال نباشد، عرض کنم به شما خب این دموکراسی های بر اصل انتخاب که نخبه گرا هم هستن خواهی نخواهی این استقرار پیدا نمی کنن. پس آمدن و یک وچی براش تراشیدن که همین که الان ما موضوع بحث قرار دادیم که این در حقوق موضوعه قابل نمایندگی دادن است. گیریم به این که در این خانمی که از طرف حزب سوسیالیست، خانم رویال، سگولن رویال، که به تازگی نامزد شده از نایی حزب سوسیالیست فرانسه، صحبت از مردم سالاری بر اصل مشارکت می کند. که نوعی توجه به این امر است که اون چی که استعداد رهبری است اعضای یک جامعه بتوانند تا اونجایی که می شود این مستقیم به کار ببرند، این حق رو در تمشیت و اداره امور جامعه خیش. عرض کنم به شما، خب حالا مثلا به این توضیحی که داده شد روشنه که اگر این بخواد حقوق انسان عمل بشه، یعنی هر انسانی بدونه که این حقوق ذاتی اوست و اگر هر کدوم از دست داد نقصی در حیات حقوق وجود میاد و یکی حق هم که از دست داد بقیه حقوق رو هم از دست داده، عملا میشه یک موجود ناتوان بنده زور. اگر و هرگاه بخواهد جامعه افرادش به حقوق خیش آگاه باشن، غافل نباشن از حقوق خودشون، به این حقوق عمل کنن، اون حقوق جمعی را هم رعایت بکنن، این فقط با ولایت جمهور مردم ممکن است. بنابرای توضیح که عرض شد. بله؟
بله خیلی بود.
خب حالا از این ولایت جمهور مردم هر مدیریتی به نسبتی که فاصله میگیرد، اون مدیریت ناسازگار است با حقوق، ناسازگار است با دین. به این معنایی که الان عرض شد، جز این هم اگر معنایی پیدا کرد دیگه دین نیست، یه چیز دیگه است، بنابرای قدرت است. اگر یک کسی آمد گفت من ولایت مطلقه دارم، این یک استبداد توتالیتریست فراگیرش ضد کامل حقوق، هم از حقوق انسان و حقوق ملی. خب حالا این بخواییم پیادش کنیم میشه چی؟ باز برمیگردیم به همین مطلب سوال شما. اولش میشه قانون گذاری. اگر ولایت با جمهور مردم است، در امور موضوعه، حتی در حقوق مالک، حقوق طبیعی و به اصطلاح ذاتی که جای قانونگذاری ندارن، طبیعی و هر کس باید از اون حقوقش قانون خدا گذارده و در طبیعت جاری و ساری، هر کس باید عمل کنه به حقوقش. اون چی که موضوعیت پیدا می کند قانون موضوع قانون گذاری می شود، حقوق موضوع است که باید در تطبیق با اون حقوق ذاتی و عنوان شیوه عمل به صورت قوانین در بیاد و عمل بایش عمل بکنه. از قانون گذاری وقتی ولایت با جمهور مردم می شود، نخستین امری که می باید این تحقق بده به اون ولایت جمهور مردم، این به بیرون آوردن اختیار قانون گذاری است از دست شاه و شیخ و هر کسی دیگری که مدعی می شود که قیم اون مردم است. حالا اون مدعی اگر شد حزب تراز نوین، هم این ادعا باطل است و باید از دست او بدر بیاد و در دست مردم قرار بگیره، قانون گذار بشود جامعه. حالا به طور مشخص فرض کنیم که در زمانی که ما الان هستیم، حتی در این دموکراسی ها مثلا در امریکا دو تا انتخابات هست، یکی در دوران حزب انجام میگیره، نامزد رئیس جمهور معین میشه، یکی هم در خود جامعه انجام میگیره، رئیس جمهور معین میشه. این رئیس جمهور و اون مجلس میشوند قانونگذار و مجری. خب مردم چی کارن؟ مردم هیچ اختیار، این اختیار قانونگذاری تبدیل کردن به قوه مقننه، اجرایی هم تبدیل کردن به اون آقای رئیس جمهور، خودشون هم شدن در واقع آلت فعل. در فرانسه اخیراً یک تحول مشاهده می شود در جهت تغییر این رابطه. مثلا الان در این دو حزب عمده رقیب در فرانسه برنامه رو هم به رأی اعضا گذاشتن، البته رهبری تعیین کرد و به رأی اعضا گذاشته، نامزد رو هم اعضا تعیین کردن، یک مقدار نزدیک شده به اون اختیار قانونگذاری با جمهور مردم است. ولی در عمل نه، به اصطلاح اون بنیاد سیاسی هم از دولت یا حزب، اونها حاکمن، اونها قانون گذارن، و این خشم عامل فساد در مردم سالاری ها که اونها رو خراب میکنه و این بخواد اصلاح بشود و یا فساد پذیری نظام های مردم سالار کاسته بگردد، همین رقابت های توی امریکا حدود 1 میلیارد خرج برمیدار انتخابات ریاست جمهوری از دو طرف. شاید کمتر بیشتر شما نمیدارم، اما اینجور هزینه سنگینی به هر حال داره این انتخابات. چرا؟ به دلیل اینکه در واقع میرن از مردم اختیار اینکه برای اونها قانون وضع کنند و به نام اونها هر کار خواستن بکنند رو به دست بیارن، در صورت که خود اون اختیار دست مردم باشه احتیاج به این هزینه ها نمیشود. بیشتر باید اونهایی که میرون به اصطلاح نامزد میشوند جامعه را قانع کنند که در خدمت اون مردم قرار میگیرند، به عمل در آوردن اون اراده عمومی در اون مسائل که جامعه باشه و راه‌حل هایی که جامعه میپذیره برای اون مسائل. یا همینطور در کارفرمایی ها، الان در یک شرکت در واقع واضح قانون هیئت مدیره است، بسا مدیر عامل است، مجری افراد اون شرکت است.
بله.
در خانواده همینطوره، مثلا قانون گذار بنیاد خانواده یا نهاد خانواده است، مجری رئیس خانواده است، بقیه هم عمله یا به سر آلت. حالا همه اینا شما بخواید برگردونید بر مبنای حقوق انسان و حقوق فردی و جمعی باز سازی بکنید، یک تغییر رابطه اساسی باید ایجاد بکنید بین عرض کنم که انسان و بنیادهای جامعه، به تدبیر که اون بنیادها در خدمت انسان قرار بگیرن، تصمیم گیرنده بشود انسان، بنیاد بشود مجری، هدف رو هم انسان معین کنه. این میشود رابطه بر اساس ولایت جمهور مردم، بنابراین که حقوق ذاتی فردی جمعی مبنا قرار بگیرند. خب حالا در این که کوشش تدبیری که ما به کار بردیم، یکی همین توضیح این رابطه است و آزاد کردن انسان است از اینکه خود را آلت بینگارد و دائم دنبال این باشه که یکی پیدا بشه بیفته جلو و این مردم بیفتن دنبالش، و این دسته تمامی ندارد اگر این جامعه ما این تغییر فکر درش به وجود نیاد که شما گوسفند نیستی، آلت نیستی، انسانی، شأن خود رو، کرامت خود رو بشناس، حقوق خود را هم بشناس و از این حقوق به این حقوق عمل بکن و جای خود رو پیدا بکن.
بله متاسفانه هنوز خیلی ها هستن گاهی من چه میگن اشکال ایران این است که رهبر نداریم.
بله به این معنا.
بله دقیقا.
نه به اون معنا که مردم تصمیم گیرنده باشند و کسانی که معتمد اون مردم میشوند مجری اون تصمیم باشند، خود جای خود چه داره اون.
بله.
در مقام این کار او ما نیستیم. البته بهتر این است که خود مردم اون رشد پیدا کنند، اون فرهنگ پیدا کنند که خودشون تصمیم بگیرن، خودشون هم اجرا کنند. میشه همون مشارکت، به اصطلاح بر اصل مشارکت، مردم سالاری بر اصل مشارکت. اما تا اونجا برسیم لااقل این مقدار که یه ملتی حقوق خودشو بشناسه، جای خود رو بشناسه، کرامت خود رو بشناسه و از اینها پاسداری بکند که قدم اساسی تحت تحول هر جامعه ایست. خب عرض کنم به شما این کوشش بوده از پیش از انقلاب کردیم، حالا هم میکنیم، تا زندگیم هم خواهیم کرد و امیدواریم که این گروه جامعه ایرانی نخستین جامعه ها بلکه نخستین جامعه باشد که به این ترتیب خیشتن رو در جایگاه خود به عنوان دارنده ولایت جمهور مردم بنشاند و در این مقام عمل کند و پیشرو جامعه های دیگر بگردد. اما غیر از این تدبیر، تدبیرهای دیگر هم در کار آوردیم. از جمله اونها خب صورت دقیق بخواییم بکنیم باز این اصول رو میرسیم به همون دو اصل استقلال آزادی که در درون مرزها هیچ کس شریک ولایت جمهور مردم نیست و جمهور مردم بنابر اینکه حقوق ذاتی است نمیتوانند، یعنی اگر بکنند در واقع سلب حق از خود کردند، به خود رو به عنوان یک ملت زنده میراندند که بیان اولا به جای حقوق بنشانن قدرت و اون را هم بکنن مطلق، اون را هم تفریش کنن به یک شخص. این رو نمیگم، میگم آخه چون رژیم مدعیه که ما مردم سالاری هستیم، مردم انتخاب میکنن، تمام ارگانهای ما مردم هم. توجه نزده ما فساد در بنیاد این نظام شماست. مردم حقوق ذاتی خود رو که نمیتونن تبدیل کنن، اگر کردن به ترتیبی که عرض شد میمیرن، اونی که تازه در قهر و دموکراسی ها میکنن اختیار وضع قوانین در حدود حقوق موضوع هست که باید طبق حقوق ذاتی باشد، نه قدرت مطلق دادن به یک کسی. قدرت مطلق دادن به یک کسی یعنی فساد مطلق، یعنی جامعه رأی بدهد که من رأی میدهم به بندگی حضور که فساد مطلق است. این از اساس فاسده. شما اوش اونه درست کن، ولی اگر اون درست نکنی میکنه که رأی هم نمیدن. برخواستی که واقعا هم رأی بدهند، خب یه رأی بزینه که این کسی رأی داده به خودکشی. این که نمیگن رأی آزاد، این که نمیگن ملت با شخصیت، این که نمیگن یه جامعه که میشناسد حقوق خویش را، میگن یه جامعه زورپرست. به این همچه جامعه ممکن نیست بشود اطلاق جامعه اسلامی کرد. اون دو اصلی که ما تمام عمر رو در خدمت این دو اصل صرف کردیم و میکنیم که استقلال و آزادی است، به یک معناش یعنی این که استقلال جامعه دارای حقوق ملی است که از جمله این حقوق است ولایت جمهور مردم که هیچ قدرت خارجی نباید و نمیتواند شریک مردمی باشد در این حق. آزادی هم یعنی که در درون مرزها ولایت و جمهور مردم است، برای اینکه حقوق ذاتی هر انسان و حقوق جمعی مال جامعه است و جامعه باید تصدی کند و این رو دیگری نمیتونه شریک بشه با مردم، اگر شد فساد میشه. مثل اینه که زور رو شما شریک کنی با حق، این طبیعی است که بازنده حقه
در کوتاه مدت. البته
در کوتاه مدت داره، حالا یه ملتی به اصطلاح همینجور بناره بر اطاعت گذاشت میشه در از مدت، چما که ما قرنهاست گرفتار استبدادیم. عرض کنم به شما، ولی خود سرانجام بله اگه بخوام بگیم در دراز مدت که طول تاریخ چند هزار سال به بعد رو همینجور بگیم میره بله یه روزی بعد میرسد به این که اون حق طلبه میکند و حق میآید و باطل میرود. این قاعده عمومیست و صحیحه. پس از این نقطه نظر هم، یعنی از دید حقوق ملی، از دید ولایت جمهور مردم، هم یک استقلال یک اصلیست که هر ملتی ازش یک ذره غافل شد در درون و بیرون مرزها گرفتار گرگ ها می شود، در درون گرفتار استبداد میشه، در بیرون گرفتار رابطه ارگانیک یا عالی بین حاکمان مستبد و قدرت‌های خارجی میشه، مثل همین می شود که الان شده. به قول حارث، آقای علمت اگر تو احمدی نژاد رو نداشتی کی رو داشتی؟ چون که همین رژیم ما هم اگر بوش و آقای علمت رو نداشتن کی رو داشتن؟
بله.
اما حالا ما این رو در پیشنویس قانون اساسی قرار دادیم، اون که کنار گذاشته شده یه چیز دیگه جاش آمد. اما با نهادن این اصل در قانون اساسی و استقلال آزادی در این معنایی که عرض شد، مشکل حل به تنهایی حل نمی شود. بلکه لازم است که ترتیبی باشه که این ستون پایه قدیمی ترین قوی ترین ستون پایه ها که همین رابطه انسان است و قانون ها و این که انحصار قانون دست کی باشه، اختیار قانون دست کی باشه، بخواهی این از بین برود باید که یک انقلاب اساسی به ترتیبی که در بالا عرض کردم بین انسان و بنیادهای اجتماعی، از بنیاد دینی، بنیاد سیاسی، بنیاد اجتماعی، بنیاد فرهنگی، بنیاد تعلیم و تربیتی، بنیادهای هنری به عمل بیاد، بنیادهای اقتصادی، به ترتیبی که انسان حاکم بشود بر این بنیادها. الان که بنیاد دینی مدعی ولایت مطلقه بر مردم است، نه، این وسیله کار مردم است، مثل پزشکی که وسیله کار بیمار است برای درمان شدن. شما روحانی هستی، فرض علم دین بلدی، بسیار خوب، این کسی خواست میاد از شما میپرسه، دعوت این شما نمیتونی اختیار داشته باشی بر مردم. همینطور در رابطه با تعلیم و تربیت، بنیادهای تعلیم و تربیت مدرسه، همینطور با بنیادهای دیگر. اما چون وقت ما زیاد صرف شد امروز در اون قسمت اول، ما بخواییم به این تغییر رابطه که بسیار مهمه به پردازیم وقت زیادی لازم است. این مختصر رو در باب رابطه انسان با بنیادها عرض کردم تا تفصیلش رو در گفتگوی آینده.
آیا من چه به مناسبت سوال کنم که خبری به ما رسید که شما به دلیل ترجمه کتاب حقوق انسان در قرآن شما به زبان سوئدی قرار است برای چند تا سخنرانی در دانشگاه سوئد به سوئد تشریف ببرید، درسته؟
همینطوره، بله. روز جمعه در دانشگاه سوکول و شنبه در دانشگاه اوپسالا.
انشاءالله که سفر خوب و موفقی داشته باشین و سفرم بی خطر باشد.
ممنون و چکر. حالا ببینم چون شما این رو گفتید یادآور بشوم که این کتاب جز در ایران و در فارسی در خارج منتشر شده، چاپ سومش هم منتشر شده با اضافات، جز در ایران و در کشورهای اسلامی تنهاشون آیه های قرآن هست، در چندین کشور به زبانهای سوئدی که آخریش، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، سربی، ایتالیایی چاپ شده تا حالا. البته ایتالیایی حالا مختصر تفسیرش هم ترجمه شده، امیدواریم هم به زودی چاپ شود.
من اگر اشتباه نکنم مثل که با استناد به 400-500 آیه قرآنی است این کتاب.
بیشتر از 600 آیه قرآنی.
بیشتر از 600. خیلی ممنون. انشاءالله که سفرتون خیر و موفق باشید.
ممنون.
من اگه شما صحبت دیگه ای ندارین دیگه بیشتر مزاحمتون نشم تا هفته آینده که در خدمتتون باشم.
انشاءالله. روز شما خوش.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی صدر در رابطه با وضعیت سنجی امروز ایران و نیز به دنباله گفتگو در رابطه با تدابیری که برای شکستن ستون‌پایه‌های قدرت احتیاج هست توجه می‌فرمودین. توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.